اعتراض فعالان مدنی و اجتماعی به بازداشت غیرقانونی سه زن فعال مدنی در زندان‌های ایران. رسانه‌های حقوق بشری از کشته شدن 6 کولبر در یک هفته گذشته در مناطق مرزی ایران خبر دادند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب رادیو فردا. شماری از فعالان مدنی و اجتماعی به بازداشت غیرقانونی سه زن زندانی، آلیه مطلب‌زاده عکاس و فعال مدنی، فریده مرادخانی فعال مدنی و سعیده خضوعی شهروند بهایی، اعتراض کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بازداشت غیرقانونی و وضعیت مبهم و بلا تکلیف آلیه مطلب‌زاده، سعیده خضوعی و فریده مرادخانی، سه زن زندانی، باعث اعتراض‌های جداگانه علیه مقام‌های قضایی و امنیتی ایران شده است. آلیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از زندان قرچک ورامین، شرحی از چگونگی بازداشت اخیر خود را داده و آن را غیرقانونی و نشانه‌ای از تسلط نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه دانسته است. آلیه مطلب‌زاده روز سه‌شنبه 23 فروردین ماه با هجوم ماموران وزارت اطلاعات به خانه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به همراه او بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. آلیه مطلب‌زاده در نامه خود نوشته است که ماموران امنیتی حکمی برای بازداشت او نداشتند. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه.
البته این نامه رو مستقیما برای خود آقای اژه‌ای ارسال کرده. دلیل اینکه سرگشاده شده این بوده که فکر کرد که اینجوری شاید آقای اژه‌ای بتونه این نامه رو بخونه، چون خارج از این سیستمه ممکنه هرگز این نامه به دست آقای اژه‌ای نمی‌رسید. و من خودم اینو شاهد بودم که هیچ حکمی وجود نداشت و بعد از فاصله واتساپی حکمی ارسال شد و بعد معلوم شد از مرجع ارسال شده، یعنی دادیاری ناظر زندان، که اساساً این موضوع هیچ ربطی به اون مرجع نداره و در ادامه آلیه رو بردن اوین و از اونجا هم دوباره به قرچک و به نظر یه پرونده سازی جدیدی هم در اتفاق میفته بر آلیه و نرگس محمدی. و آلیه امروز در آخرین تماس تلفنی به من گفت که جالبه که تمام ایام مرخصی رو در دو تا بیماریش دادیاری ناظر زندان به عنوان غیبت محسوب کرده، در این حال که نامه‌های مختلف بر پزشکانونی خودشون دادن و گواهی‌هایی که عالیه داده رو پروندهش موجوده، البته اگر موجود باشه. و نهایتاً این که فقط اون 5 روزهای اول که جمعاً 18 روزه اونها رو به عنوان مرخصی محسوب کرده دادیاری ناظر زندان. و این موضوع جالبه که جزء ایام زندان و حبسالی هم محسوب نشده. به نظر
آیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران و از اعضای کمپین 1,000,000 امضاست که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. او تا کنون نیمی از این محکومیت را سپری کرده است. پرونده دیگر مربوط به سعیده خضوعی شهروند بهایی است که روز 22 فروردین ماه وقتی برای دفاع از اتهامات خود به بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. آریان یزدانی، پسر سعیده خضوعی، میگوید که پیگیری‌هایش برای علت بازداشت مادرش، محل زندانی شدنش و اجازه ملاقات با او بدون نتیجه بوده است. به گفته آقای یزدانی، مادرش بیمار است و تاکنون با همه پیگیری‌ها او حتی اجازه ملاقات و صحبت با وکیل و یا خانواده‌اش را هم نداشته است. اتهامات خانم خضوعی اعلام نشده است، ولی در پرونده فرزند و عروس او اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی مطرح شده بود. جامعه جهانی بهایی بارها تاکید کرده است اتهام‌های امنیتی که علیه شهروندان بهایی در ایران مطرح می‌شود کاملاً بی اساس است و تنها دلیل بازداشت بهاییان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اعتقادات و فعالیت‌های مذهبی آنان است. و ما پرونده دیگری که این روزها باعث دغدغه و نگرانی فعالان سیاسی و اجتماعی شده است، مربوط به فریده مرادخانی، فعال مدنی و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی ایران است که روز 24 دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. روز دوشنبه 29 فروردین ماه ده‌ها فعال مدنی با انتشار یک بیانیه ضمن اشاره به اینکه این فعال مدنی در زندان انفرادی به سر می‌برد، رفتار حکومت ایران با فریده مرادخانی را شکنجه واضح، ضد بشری و غیرقانونی و نقض آشکار حقوق بشر توصیف کردند. این نامه به امضای چهره‌های چون نرگس محمدی، راحله راحمی پور، شهناز اکملی، محمد نوریزاد، آرش صادقی و سهیل عربی رسیده است. حمیدرضا آصفی، فعال سیاسی ساکن تهران و از امضا کنندگان این نامه در گفتگو با رادیو فردا.
اونچه که در رابطه با سرکار خانم فریده مرادخانی اینجا مطرح هست در ایران، ایشون به عنوان یک کنشگر حقوق بشر و فعال مدنی در ایران فعالیت‌های گسترده‌ای داشته، خدمات بیشماری هم به خانواده‌های زندانیان سیاسی و آسیب دیدگان اجتماعی از خودش نشون داده و در نتیجه همیشه هم یک زاویه جدی با نظام حکمرانی ایران هم داشته. به همین دلیل است که خب پیوسته در این سالها مورد آزار و اذیت بوده، احضارهای مکرر یا بازداشت‌های دیگر که کم کوتاه مدت بودند، ولی این بار ایشون رو خوب طولانی مدت الان در زندان نگه داشتن در انفرادی و این جای نگرانی داره برای فعالین سیاسی و فعالین مدنی ایران. به هر حال فردی مثل ایشون جایش زندان نیست و در این حال در بایکوت خبری و در بایکوت رسانه‌ای که اون چیزی رو که جمهوری اسلامی میخواد قرار نگیره.
خانم مرادخانی در ماه‌های اخیر کارزاری را در حمایت از زندانیان را اندازی کرده بود. او خرداد سال 97 هم پس از سفر به سنندج و دیدار با خانواده رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد که به اتهام فعالیت علیه جمهوری اسلامی اعدام شد، بازداشت شده. هنوز دلیل بازداشت خانم مرادخانی اعلام نشده است، ولی سال گذشته چند روز پیش از بازداشت این فعال مدنی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد خانم مرادخانی در مراسم آنلاین جشن تولد شهبانو فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران، سخنانی را در ستایش او بیان می‌کند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت نرگس محمدی، فعال سیاسی و حقوق بشر، وکیل او روز سه‌شنبه گفت که به رغم تهیه و تحویل داروها به زندان، مسئولان از تحویل آن به نرگس محمدی امتناع کردند. مصطفی نیلی در گفتگو با سایت امتداد گفته که هر گونه تأخیر یا عدم مصرف داروها میتواند روند درمان موکلش را با خطر روبرو کند. به گفته آقای نیلی، شب گذشته هم حال نرگس محمدی بد شده و با ویلچر او را به بهداری زندان منتقل کردند، اما با این وجود مسئولان از تحویل داروهای تهیه شده به وی خودداری کردند. در همین زمینه ساعتی پیش با تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، گفتگو کردم و از او درباره آخرین وضعیت خانم محمدی پرسیدم.
بعد از دستگیریش روز سه‌شنبه و انتقالش به زندان اوین و تحمیل به دادستانی، خب وزارت اطلاعات تلاش داشته دوباره نرگس بر انفرادی و میگفته تو در باید انفرادی 209 و در اونجا تو در مرخصی اقدامات مجرمانه انجام دادی، باید دوباره بازپرسی بشی. خب نرگس اونجا تهدید کرده اگه این کارو بکنید من هم حساب غذا و حساب دارو میکنم، من همه کارام مشخصه، اگه جرمی هم هست اعلام کنید. من مصاحبه کردم، حرف زدم، همش علنی. واسه نرگس باید میگردن به زندان قرچک. الان زندان قرچک همون گاوداری قدیم میشه، یه سوله گاوداری تبدیل به زندان کردن که شرایطش بسیار نامناسبه. ولی داروهای نرگس رو که مهمترین داروش برای گرفتاری عروغش هنوز بهش نداد و این خودش نگران کننده است. یک نوع به صلاح انتقام کشیده و ضمن اینکه روزی هم که اون قرار بود بیان مدن دستگیرش کنن ببرن، اصلا خود همون روز خودش اعلام کرده بودم برمیگردم به زندان، بخاطر اینکه برنگردم وثیقه گذار باید 500 میلیون تومان پولش وثیقه به اصطلاح مصادره میشه که من این امر درست و اخلاقی نمیدونم و برمیگردم به زندان.
آقای رحمانی، اشاره داشتید به ماموران وزارت اطلاعات، الان چرا اونا وسط اومدن در حالی که خانم محمدی حالا طبق قانون حکم قضایی داره و بعد زیر نظر سازمان زندان ها باشه؟
کاملا حرف درستی. ببین 1385 امر غیر قانونی شورای امنیت ملی ایران ظاهرا قاعده من کرده به نهادهای امنیتی اختیار داده است که زندانیان مدنی و سیاسی و زندانیان به اصطلاح که در راستای جرایم مطبوعاتی و غیره دستگیر میشوند و محکوم میشوند، مرخصیشان، عفوشان و همه حالاتشان زیر نظر نهاد امنیتی باشه. یعنی در حقیقت قوه قضاییه تعطیله در این مورد. قوه قضایی هیچ کاره میشود گفت نهادهای امنیتی در این مورد یک شعبه ای هم به نام قوه قضاییه داره و این خودش سوال بزرگیه و در حقیقت همون نشان میده یک قوه قضایی ایران یک شعبه ای یکی از بخشهای نهاد امنیتی در کشوره. حالا یه مده از این نظر وزارت اطلاعات سپاه وزارت اطلاعات در هر شکل این نهاد امنیتی است که به حکم قاضی رفتار قاضی اشراف داره، یعنی بازو حاکم هست بر بازپرس و قاضی در قوه قضایی ایران.
آقای رحمانی، خانم محمدی تهدید کرده که اعتصاب قضا خواهد کرد، در صورت انجام این کار با توجه به شرایط جسمانی که داره چقدر اعتصاب قضا برای وضعیت او خطرناک خواهد بود؟
چرا یه زندانی میاد این حرفو میزنه؟ قرچک زندان خوبی نیست، زندان بدیه. واقعا همین زندان زن اونجا بد میگذره، سخت میگذره، اونجا یه سوله هستیست، قضاش واقعا مزخرفه. کسایی که زندان کشی باشن میدانن زندان مثلا دو سال سه سال زندان کردن شما لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اگه شرایط مناسب نباشه شکنجه میشی. پس زندان جای مناسبی نیست، بخصوص برای کسی که کار مدنی کرده، کار خاصی نکرده، جرمی نکرده، ضربه به جامعه نزده. حالا وقتی که برای زندانی تحت فشار دوباره میخوای برای انفرادی، ببینید چقدر انفرادی، یعنی به قول همون تلاشی که نرگس کرده سلول انفرادی مصداق شکنجه سفیده. حالا وقتی بهش میخوام دوباره برنش به 29 دوباره هر بازم هر لحظه بازجو بیاد، بازجویی بکنه، چشمم بزن رو به دیوار، بیا بیرون، برای توالت بیا بیرون، یعنی شما یه جای بدتر، یعنی مثل جهنم جدید برای یه زندانی درست میکنن تا زندانی میشه عبرتی برای دیگران. خب اینجا ببینید خود نرگس اساسا اون وضعیت جسمیش نگران کننده است، واقعا نگران کننده است. یه بحثی نرگس داره مرگ تدریجی زندانی حقوق بشری یا زندانی سیاسی یا بی انگیزه کردنش، اینا همه چیزایی است که واقعا مطرح شده و باید روش برد بشه و افکار عمومی روش زوم بشه و که چرا این فشارها میاد. بله، این اعلام کرده که اگه بخوای این فشار رو بیارید من این کارو خواهم که البته بسیار نگران کننده است. ضمنی که همین الانم داروهاشو بهش ندادن، داروی اصلیش برای به اصطلاح که بتوان سالم بمونه. من اینه یک انتقام کشی میدادم، ضمنی که میدانیم هم که تا ظلم هست خلاصه مبارزه هست، هر شکل خلاصه دی مبارزه خواهند کرد، ولی خب چه بهتر که مردم و اقشار جامعه بین حساس بشن و بشود جلوی این اقدامات کرد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
و اما به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، در طول یک هفته گذشته دست کم 6 کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزی ایران کشته شدند. بیشتر این کولبران در منطقه مرزی نوسود و سردشت در غرب ایران و در مرز با اقلیم کردستان و عراق هدف قرار گرفتند. سازمان حقوق بشری هنگاو که اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، پیشتر گزارش داده بود که در طول سال میلادی گذشته 52 کولبر کرد با شلیک ماموران مرزی کشته شدند که 4 نفر از آنها زیر 18 سال بودند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با شهرام موسلچی روزنامه‌نگار در آلمان و جزئیات این خبر را از او بیشتر پرسیدم.
در یک هفته اخیر دست کم 15 کولبر در مسیر کولبری
توی کردستان با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی زخمی شدند و دیروز هم در منطقه بیتوش یک کولبر متاسفانه در اثر شلیک نیروهای مرزبانی کشته شده. خب ما می‌بینیم که طی سال‌های اخیر به ویژه در 3 سال گذشته با وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم، بیشتر شدن فقر و فلاکت و نرخ بالای بیکاری در استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، ریسک تن دادن به کولبری در این مناطق بیشتر شده و همچنین ما با شروع فصل بهار با افزایش شمار کولبران در این مناطق روبرو هستیم و تنها مربوط به فصل بهار هم نمیشه، یعنی ما روزانه با برخورد کولبران در این مناطق روبرو هستیم و تا کنون هم به جای اینکه دولت یا مقامات دولتی به فکر ساماندهی یا در جهت بهبود وضعیت کولبران اقدامی رو انجام بدن، متاسفانه ما شاهد نبودیم و ما بیشتر در واقع با سرکوب و کشتار کولبران روبرو بودیم.
آقای موسلچی، یکی از دلایلی که مقامات نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در خصوص بعضی از این شلیک‌ها مطرح می‌کنند این هست که کولبران رو متهم می‌کنند به قاچاق سلاح. چقدر این خبر درست هست؟
ببینید، این صحبتایی که در این رابطه میشه، یعنی در رابطه با قاچاق سلاح، این تا کنون واقعیت نداشته. یعنی بارهایی رو وارد میکنن، کولهایی رو وارد میکنن کولبران، ولی این که گفته میشه سلاح حمل میکنن، این واقعیت نداره و این بیشتر برای توجیه خودشون، یعنی برای توجیه برخود با کولبران از این اصطلاح و از این عنوان ها استفاده میکنن. ولی این که تا کنون کولبران بار سلاح رو وارد کشور کرده باشن یا از مرزهای کشور خارج کرده باشن به هیچ وجه صحت نداره و این صحبت ها بیشتر از طریق فرماندهان نظامی سپاه برای توجیه عملکرد خودشون در بخور با کولبران استفاده میکنن.
آقای موسلچی، در دولت‌های قبلی و دولت فعلی جمهوری اسلامی بارها از کولبران حمایت شده، البته در کلام. الان چه راهکاری وجود داره برای حل مشکل اینها؟ چطور میشه وضعیت این کولبران رو سامان داد؟
بله درسته، نمایندگان، بیشتر نمایندگان مناطق کردنشین، خب در مجلس بارها در حمایت از کولبران صحبت کردند و حتی بیشتر با وزیر کشور، یعنی در رابطه با وضعیت کولبران صحبت کردند، ولی در سال‌های گذشته بارها وعده داده شده تا وضعیت کولبران رو ساماندهی کنن، به عبارت دیگر میشه گفت که به کولبری رسمیت ببخشن. از نمونه های اون هم میشه گفت که طرح ساماندهی کولبران یکی از طرحهایی بود که در سالهای گذشته بارها نمایندگان کرد در مجلس در رابطه با این طرح صحبت کردن، ولی تا کنون چنین طرحهایی موفق نبوده و اینکه تا این لحظه هیچ کدوم از این اقدامات نه تنها عملی و اجرا نشده، بلکه به جای ایجاد اشتغال ما شاهد افزایش مرگ کولبران و سخت‌تر شدن راه معیشت برای این قشر بوده ایم. ولی این که چون این طرحهایی واقعا تا چه اندازه میتونه عملی بشه، ما تا کنون عزمی رو از مسئولان دولتی برای اجرای شدن چون این طرحهایی ندیدیم، یعنی چون این پتانسیلی وجود نداره، چون خب کسانی در این تجارت سهیم هستند، دستهایی پشت پرده هست که اجازه چون اجرایی شدن چون این طرحهایی رو نمیدن.
آقای موسلچی، وضعیت برخورد با کولبران در آن سوی مرز چطور هست؟
در گذشته خب در آن طرف مرزها هم برخوردهایی با کولبران صورت می گرفت در مرز اقلیم کردستان. خب الان چنین برخوردهایی وجود نداره، ولی کماکان دولت ترکیه به مانند جمهوری اسلامی سالانه کولبران رو زخمی می کنه، بازداشت می کنه و حتی در سالهای گذشته بارها خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه کولبرانی در نزدیکی مرز ترکیه با شلیک نیروهای مرزبانی این کشور زخمی و حتی کشته شدند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران میگوید که 32 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابان شدن قرار دارند. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
طوفان‌های گرد و غبار را این روزها میتوان در روستای استان کرمان دید. در شهر کرمان هم دیدن آسمان آبی این روزها به یک آرزو تبدیل شده. کارشناسان محیط زیست و اقلیم شناس میگویند در ماه‌های آینده وضع بدتر هم خواهد شد و در سال‌های آینده اگر خشکسالی‌ها ادامه یابد، آلودگی ریزگردها در شهرها و روستای ایران ماه‌ها طول خواهد کشید. بیابان‌ها با تغییرات اقلیمی و مدیریت ناکارآمد آب تبدیل به منشأ گرد و غبار شدند. بدتر این که بدانیم بیابان‌های ایران به سرعت در حال گسترش هستند. مسعود منصور رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران میگوید 32 میلیون هکتار از اراضی کشور کم کم به بیابان تبدیل میشوند که 7 میلیون هکتار از این بیابانها میتوانند منشأ ریزگردها باشند، موضوعی که بعضی از مسئولان کشور را نگران کرده. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید
امروز بهش فکر نکنیم، نه تنها 5 سال بعد، 1 سال بعد اوضاع از اینی که هست خیلی بدتر خواهد شد. کشته‌ها خیلی بیشتر از کرونا است. ما الان چجوری کل کشور، امکانات کشور درگیر کرونا کردیم که کرونا کمتر بخواد در واقع به مردم آسیب برسونه، بعد یه موضوع به این مهمی که سالیانه هم داره تکرار میشه رو رها کرد.
گروهی از کارشناسان راه چاره را در مالچ پاشی می‌دانند. پاشیدن این مشتق نفتی اگرچه مانع برخاستن گرد و غبار در بیابان‌های خشک می‌شود، اما محیط زیست را هم از بین می‌برد. رئیس سازمان منابع طبیعی می‌گوید 30,000 هکتار بیابان در 5 استان کشور مالچ پاشی شده. فعالان محیط زیست تلاش می‌کنند مالچ پاشی‌های غیر نفتی را جایگزین کنند. اما اگر تمام بیابان‌های منشأ ریزگردها در کشور هم مالچ پاشی شوند، باز مشکل حل نمی‌شود. چرا که بخش زیادی از ریزگردهای ایران منشأ خارجی دارند، عمدتاً از همسایه غربی عراق. مسیر بادها به ایران هم غالباً از غرب به شرق است. بنابراین وضعیت اقلیم عراق مستقیماً بر ایران تأثیر می‌گذارد. اما برای مسئولان جمهوری اسلامی شهری مثل کربلا مهمتر است. شهری که میزبان صدها هزار نفر از زائران عمدتاً از ایران است. 16 سال از تلاش می شود با درختکاری در اطراف این شهر کمربند سبزی به طول 76 کیلومتر برای محافظت شهر از گسترش بیابان و طوفان گرد و غبار ایجاد شود. اما ظاهراً این پروژه چندان موفق نبوده. سرعت خشک شدن شاخه‌های رودخانه دجله و فرات به قدری سریع است که امکان ایجاد این قبیل کمربندهای سبز از بین رفته و بیابان‌ها وسیع‌تر می‌شوند. دلیل را باید در ترکیه پیدا کرد، جایی که بزرگترین پروژه‌های سدسازی در حال اجراست، مثل سد ایلیسو که 4 سال از آبگیری شده به ظرفیت 7.5 میلیون متر مکعب. بنابراین مقابله با بیابانزایی در ایران بدون یاری همسایگان به خصوص ترکیه امکان پذیر نیست. خانم رفیعی در این مورد میگوید
در حوزه دیپلماسی خب کارها و اقداماتی انجام شده، اما من اینو به شدت ناکافی میدونم، به شدت ناکافی میدونم. میتونم بگم که در طول سالهای گذشته خیلی اقدامات رو زمین مانده داریم، خیلی زیادن. اینها چیزی نیست که من بخوام تخمینی راجع بهش صحبتم، گزارش گرفتم.
ترکیه مقبره زینال بی که متعلق به قرن 15 میلادی به وزن 1600 تن است را به طور کامل و از پایه برای در امان ماندن از دریاچه سد ایلیسو جابجا کرد. مسئولان ترکیه نگران فرهنگ کشورشان هستند و با صرف هزینه‌های زیاد آثار باستانی کشورشان را حفظ می‌کنند. اما آیا به فکر تمدن‌های همسایه هم خواهند بود که با ادامه خشکسالی و کمبود آب در خطر نابودی هستند؟
گزارش همکارم شهریار سیامی رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه‌ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارن پول تولید کنن؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری. آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنیم. این چه وضع کشورداریه؟
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18000 تومان، پیاز حداقل 9000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20000 تومانه. توی فروشگاه‌های میوه‌فروشی‌های عادی سطح شهر مثلا توی شیراز، بستان فارس، من نمیدونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت ها رو چگونه ارزیابی میکنن، چگونه اعلام میکنن، بیان تو بازار، بیان با مردم رو در روشن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعا و یه فکری به حال کنترل قیمت ها کنن، نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنیم و هیچ قدم کالای اساسی دیگر رو.
ایرانی را میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستید. آب، برق، اتوبوس، مجانی هزارون برابر شد. 1000 میلیارد 1000 میلیارد میدادن به حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب ترن. نه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در نخستین روز از پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در مغولستان، روز سه‌شنبه، فرنگیکاران ملی پوش ایران در 5 وزن اول صاحب 1 نشان طلا و 2 برنز شدند. ناصر علیزاده در وزن 87 کیلوگرم مرد طلایی ایران در روز اول این رقابت‌ها بود که با پیروزی برابر همه حریفان در سکوی نخست ایستاد. همچنین عارف حبیب‌اللهی که در کشتی اول مغلوب حریفی از قرقیزستان شد، در دیدار رده‌بندی به دلیل حاضر نشدن حریفش از کره جنوبی با 1 باخت به نشان برنز رسید. مسابقات 5 وزن دوم کشتی فرنگی آسیا روز 4 شنبه پیگیری خواهد شد. در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران، سه‌شنبه شب تیم بدون ورزشگاه نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل در دقایق وقت اضافه از روی نقطه پنالتی مس کرمان را شکست داد و بازی فینال حذفی را برابر آلومینیوم عراق برگزار خواهد کرد. این روزها برخی از رسانه‌ها به نقل از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران صحبت از دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم‌های بزرگ و صاحب نام جهان می‌کنند، مانند برزیل و آرژانتین. اما میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به هزینه بالا برای بازی با این تیم‌ها در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مالی این فدراسیون می‌گوید:
نداریم واقعا. من 30 بهمن 1400 فدراسیون فوتبال رو با زیر 200 میلیون تومان تحویل گرفت. 2-3 ساله که فدراسیون فوتبال اصلا اسپانسر اصلی نداره. خب از کجا باید تغذیه بشیم؟ بعد الان در سال جام جهانی هستیم. من خواهش میکنم از این تریبون، از تمام ارگان ها، سازمان ها، از دولت محترم، از مجلس محترم تقاضا میکنم تیم ملی رو امسال ویژه ببینن، فدراسیون رو ویژه ببینن.
به گفته دبیر کل فدراسیون فوتبال، تنها دیدار تدارکاتی که تاکنون برای تیم ملی ایران قطعی شده، بازی با تیم نیوزلند است، آن هم پشت درهای بسته. به گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، پرونده تخلفات مالی شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال، به کمیته اخلاق این فدراسیون ارجاع شد. و باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد تا مطالبات آنتونی استوکس، بازیکن سابق این تیم، از محل دارایی‌های نقدی این باشگاه که نزد AFC است پرداخت شود. فیفا چند روز پیش یه حکمی باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 86 هزار دلار به آنتونی استوکس محکوم کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30 هزار تومان درآمد من. چه جور کمیتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
34 دقیقه بامداد هست، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. هر فرد صاحب قدرت و شهرت در سازوکار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری می‌کند. بیان که نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند. اینها جملات محکم، روشن و معترض بخشی از زنان فعال در صنعت سینما ایران است که با انتشار بیانیه جمعی علیه آزار جنسی در آغاز سال 1401 خورشیدی خبرساز شدند و بار دیگر توجه افکار عمومی را به موضوع پردامنه آزار جنسی زنان در جامعه ایران جلب کردند. آزار جنسی که نه قانون مدونی در منع و جرم‌انگاری آن در مجموعه قوانین ایران پیش بینی شده و نه حتی تعریف روشن و دقیقی از آن در نهادهای عریض و طویل آموزشی و رسانه‌های داخلی ارائه می‌شود. در این میان فضاهای کاری و حرفه‌ای از جمله فضای کاری سینما میتوانند از جمله مهمترین مراکز شکلگیری و بروز و ظهور آزارهای جنسی باشند و حالا تعداد قابل توجهی از زنان شاغل در این فضا میگویند من هم. شقایق نوروزی از مدیران صفحه من هم در اینستاگرام که فضایی است برای انعکاس صدای راویان آزار جنسی از جنبش بزرگ جهانی زنان برای محو آزار جنسی و رسیدن آن به ایران میگوید.
در هر کجایی هم که این جنبش گسترش پیدا کرد، به هر جغرافیایی که رسید، هم نقاط مشترکی داشت با سایر نقاط جهان، هم اینکه ویژگی‌های خاصی هم پیدا کرد. در ایران هم متناسب با ساختار سیاسی و اجتماعی اون جغرافیا ویژگی‌هایی به خودش گرفت این جنبش. یکی از مهمترین چیزهایی که در ایران در رابطه با جنبش میتو میشه گفت، میزان هزینه‌ای بود که زنان دادن، متقبل شدن و هنوز دارن میدن برای اینکه این جنبش پا بگیره و بمونه.
جنبشی که حالا پا گرفته و میکوشد سر پا بماند و حرف بزند، از آزار جنسی و فضای خشونتبار جامعه علیه زنان پرده بردارد. کاری که زنان سینماگر ایران در بیانیه اخیر خود کردند. حتی حرمت با الفاظ جنسی و جنسیت زده، تماس‌های بدنی ناخواسته، اصرار و اجبار به عمل جنسی و خشونت جسمی، سوء استفاده از سکوت و تحمل افراد با به گروگان گرفتن حق کار یا دستمزد و اعمال خشونت جنسی به وسیله تهدید موقعیت کاری قربانی از مواردی هستند که زنان سینماگر میگویند در تمام این سالها صاحبان قدرت در صنعت سینما یا شاهد آن بوده و چشم بستند یا عامل آن بودند بی آنکه عواقبی برایشان در کار باشد. با این همه شقایق نوروزی از موانعی میگوید که زنان ایرانی برای طرح همین مطالبات با آن روبرو هستند.
فقط به همین دو تا فاکتور در واقع واضح ما یک نگاهی بندازیم، یک فرهنگ قربانی نکوه بسیار قویی که در ایران وجود داره متاسفانه و ساختار حکومتی که به دنبالش قوانینی رو تعریف کرده که اصلا در یک برزخی ما رو نگه می‌داره وقتی می‌خوایم اشکال مختلف خشونت جنسی رو آدرس بدیم.
در این میان از چهره‌هایی مثل انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با ادعای رد شده از سوی زنان سینماگر که دیداری با امضا کنندگان بیانیه داشته و از آنها می‌خواهد مشکلات خود را با دولت به گفته او مردمی ابراهیم رئیسی در میان بگذارند، تا بعضی زنان و مردان شناخته شده سینمایی واکنش‌هایی در مواجهه با بیانیه اعتراضی زنان داشتند.
غالبا در جهت فیصله دادن یا تقلیل دادن مسئله بوده، تقلیل دادن خشونتی به این گستردگی به چند مورد کوچک بوده. به نظر من به چند دلیل واضح هستش. یکی اینکه یکی از مهمترین و اصلی ترین مسئولان این وضعیت خود سیستم اون کشور و کسانی که گردانندگان این سیستم هستند هست. کسانی که قرار بوده سازوکاری بچینند برای کنترل خشونت جنسی جنسیتی، ولی اما اومدن سازوکار شدن برای کنترل همه چیز به غیر از این مسئله. خود این که در قوانین اون کشور هنوز بسیاری از اشکال خشونت جنسی حتی جرم‌انگاری هم نشده شاهد کافی هست بر این دلیل اول. مسئله دیگه این هستش که ترجیح اینها تا به امروز این بوده که این ماجرا رو نبینن و با تقویت فرهنگ قربانی نکوهی و در واقع زیر فرش بکنه عوامل گسترش خشونت جنسی رو که همان نابرابری در قدرت هست، ایجاد حاشیه امن زیاد برای آزارگران هست با نبودن هیچ کنترلی و نبودن هیچ عواقبی براشون. اینا همه کارهایی هستش که حکومت در واقع سیستم مدیریت یک کشور باید بتونه انجام بده و براش فکری بکنه و نخواستن که تا به امروز کاری بکنن.
نزهت بادی منتقد سینما به ویژه به واکنش‌های مردان اشاره می‌کند.
متأسفانه بخش زیادی از مردان عادت کردن که در جایگاه برتر و دانای کل باشن و برای همه تصمیم بگیرن و حرف اول و آخر رو بزنن. بنابراین وقتی با پدیده‌ای مواجه میشن که در اون زنان صاحب نظر و کنشگر هستن و نیاز به حضور مردان ندارن، از اینکه جایگاهشون زیر سوال بره دچار اضطراب و هراس میشن. در ماجرای بیانیه زنان سینماگر هم شاهد واکنش‌هایی از سوی مردان بودیم که اعتراض داشتن چرا در نوشتن بیانیه از اونها مشاوره خواسته نشده یا چرا از حضورشون در کمیته مستقل بهره برده نمیشه. یعنی حتی وقتی مسئله خشونت جنسی زنان توسط مردان هم مطرحه، باز هم مردها میخوان جلودار باشن و در مرکز توجه قرار بگیرن.
همزمان او از بلوغی که میتوان در جامعه ایران در مواجهه با موضوع آزار جنسی دید سخن میگوید و میگوید مردم از گروهی که به عنوان روشن فکر شناخته میشوند جلوتر حرکت میکنند.
به نظر من جامعه در دهه‌های گذشته در مواجهه عمومی با جریانات مختلف اجتماعی سیاسی بسیار جلوتر از بخشی بوده که به عنوان روشنفکر شناخته میشه و مردم مدت هاست که دیگه اون ناظر منفعل نیستن که منتظر اظهار نظر مراجع فکری بمونن و تلاش میکنن خودشون تحلیل درستی از ماجرا رو داشته باشن. در واکنش به همین بیانیه هم میبینیم، در حالی که سینماگران مدام تلاش میکنن موضوع رو به عنوان مسئله صنفی و درونی سینماگران مطرح کنن، مردم خودشون رو کنار نمیکشن و احساس مسئولیت میکنن و از سینماگران میخوان که پاسخگو باشن. من این جریان مطالبه گری جامعه نسبت به خشونت جنسی علیه زنان در سینما رو که اساساً مسئله نیست که با زندگی روزمره مردم پیوند خورده باشه، از نشونه های رشد و بلوغ فکری جامعه ایران میدونم.
اما چرا جامعه سینمایی و مخصوصاً مردان همدلی و همراهی چندانی با بیانیه زنان سینماگر نشان ندادند؟ شقایق نوروزی از جمله به جایگاه و خواستگاه این مردان و نقش نهادهای حکومتی در سینمای ایران اشاره می کند.
افراد با اعتبار اجتماعی بالا دارن اونجا کار میکنن. بسیاری از این مردان که اتهامهای آزارگری در رابطه باشون منتشر شده اعتبار اجتماعی زیادی دارن. چطور این میزان از حاشیه امن ایجاد شده؟ چطور ایجاد شده با اینکه اون سازوکار هیچ عواقبی برای آزارگران در نظر نگرفته و به این دلیل زنان در بیانیه تاکید گذاشتن روی سیستماتیک بودنش. یعنی سیستم داره این رو با ابزارهای مختلفی تقویت میکنه. به هر حال افرادی در این سازوکار سینما هستن که کم هم نیستن که بسیار وصلن به حکومت. بسیاری از این تهیه کننده ها و کارگردان ها روابط جدی دارن با حکومت. اگر قرار باشه به تمام این موارد آزار رسیدگی بشه، انگشت اتهام به سمت افرادی هم خواهد رفت که در واقع نه تنها از رانت حکومت برای ساخت فیلم و تولید پروژه برخوردار بودند، که به علاوه یک امنیت خیلی زیادی داشتن در اینکه دست به آزارگری هم بزنند. خیالشون راحت باشه که به خاطر این مناسبات قدرتی که دارند و ارتباطاتی که دارند هرگز هیچ اتفاقی براشون نخواهد افتاد.
آیا جامعه سینما آماده تغییر دیدگاه و رفتار خود با زنان به عنوان همکارانی برابر و دارای حقوق شهروندی هست؟ نزهت بادی از رویکرد محافظه‌کار جامعه سینمای ایران میگوید.
اکثر سینماگران به انکار و تکذیب و بی‌اعتبار کردن روایت‌های آزار و زیر سوال بردن امضا کنندگان بیانیه دست زدن. حتی اون تعدادی از افراد هم که قصد حمایت از بیانیه زنان سینماگر رو داشتند، به دلیل عدم شناخت و آشنایی با مفاهیم برابری جنسیتی و خشونت جنسی نتونستن رویکرد و موضع‌گیری درستی داشته باشن و از ادبیات و مفاهیم اشتباهی استفاده کردند که به نوعی بازتولید خشونت و قربانی نکوهی بود.
زنان چه می‌خواهند و چه انتظاری از همکاران خود و مخصوصاً مردان سینماگر دارند؟ شقایق نوروزی.
پیشنهاد خیلی شفاف و واضحه. مسئولیت پذیری و عذرخواهی از جامعه مردان. این انتظار میره که یک مسئولیت پذیری جمعی رو اعلام بکنن در رابطه با این حجم از خشونتی که اتفاق افتاده تا به امروز و یک عذرخواهی جمعی شنیده بشه ازشون و به دنبالش اون وقت میشه به راه‌های فکر کرد برای جبران خسارت، به راه‌های فکر کرد برای جبران آن زخم‌های روانی و حتی مالی که زندگی زنان تحمیل شده.
باید منتظر ماند و دید با حساسیت بیشتری که این روزها اطراف موضوع آزار جنسی شکل گرفته، سرانجام اعتراض‌های زنان ایرانی چه خواهد شد؟ هرچند ارزش خود اعتراض گاه از سرانجام آن هیچ کمتر نیست. من فهیمه خضرحیدری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.